رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگانی ارجمند. امروز پنجشنبه دویم ینوری سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پرویز مشرف در بیمارستان بستری شد. روز مرافع دادگاهی از روی پرونده سیوم رئیس جمهوری سابق مصر مقرر گردید و در هندوستان بر اثر صدمه اتوبوس 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان بر اثر مریضی قبل قلب در بیمارستان بستری شد. بر پای خبرها او در حال در صندوق سینه درد جانکاه را احساس کرد که به دادگاهی ویژه برای شرکت در بررسی پروندهش می رفت. از روی این پرونده مشرف در خیانت به دولت عیبدار می شود. در رفع بازرسی پرونده در دادگاهی ویژه در اسلام‌آباد چاره‌های امنیتی تقویت یافتند. صدها کارمندان پلیس در دو طرف راه از منزل مشرف تا دادگاه که 2 کیلومتر طول دارد مستقر شدند. از این پیش مرافع دادگاهی محض با دلیل‌های امنیتی موقوف گذاشته شده بود. جنرال پرویز مشرف در آن ابدار می شود که هنگامی بینظامی ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. بر پای اتهام دیگر او در قتل نخست وزیر پیشین بنظیر بهوتو دست دارد، اما پرویز مشرف این اتهامات را رد می کند و می گوید که آنها انگیزه سیاسی دارند. مرافع دادگاهی از روی پرونده سیومی رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی روزی 28 ینور شروع می شد. در این باره روزی پنجشنبه 2 ینور دادگاهی تجدید نظری قاهره خبر داد. از روی این پرونده مرسی در تشکیل فرار از محبس با کمک جنگجویان خارجی عیبدار می شود. 28 ینور سال 2011 محمد مرسی همراه با دیگر رهبران اخوان المسلمین از محبس فرار کرد. بعد از 1.5 سال او در نخستین انتخابات دموکراتی مصر پیروز شد. علیه مرسی 3 پرونده از جمله دست داشتن در کشتار اعتراضگران باز شده است که از روی آن بر رهبر پیشین کشور حکم اعدام تهدید میکند. یادآور میشویم که محمد مرسی ماه ایولی سال گذشته از سوی نظامیان از مقامش برکنار شد. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در بیروت پایتخت لبنان دست کم 5 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به شاهدان خبر داده است. ترکش در جنوب شهر در منطقه روی داد که آنجا ستاد گروهی افرادگرای حزب الله جایگیر است. چند روز پیش بر اثر ترکش مدهش در بیروت محمد شطح سیاستمدار معروف سنی مذهب و یکی از هم‌مسلکان نخست وزیر پیشین سعد حریری و 6 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. مقاومت میان سنی ها و شیعه ها در لبنان بعد از آن گسترش یافت که گروهی شیعه حزب الله مسلحان خود را برای جنگ با طرف حکومت بشار اسد فرستاد. بشار اسد پیروی علوی یک شاخه شیعه مذهبی شیعه می باشد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در غرب هندوستان بر اثر صدمه اتوبوس دست کم 25 نفر به هلاکت رسیده، 17 کسی دیگر مجروح شدند. بر پای خبرها اتوبوس بعد از برخوردن با اتوبوس دیگر با جری تقریبا 80 متر سرازیر شده است. به گفته کارمندان پلیس راننده نتوانسته است که اتوبوس را اداره کند. صدمه اتوبوس کمی دورتر از موضع معروف سیاحی کنار شهر تخان مضافات مخرشت را روی داد. با اطلاع مقامات هندوستان سال گذشته بر اثر صدمه های نقلیاتی در کشور تقریبا 140 هزار نفر جان باختند. سبب های اصلی صدمه ها وضع بد راه ها و از سوی راننده ها رعایت نشدن قاعده های حرکت راه ارزیابی می شوند. و زمین لرزه نیرویش 5.5 درجه ریختر در جنوب ایران منجر به هلاکت 1 کس و زخمی شدن 12 نفر دیگر گردید. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس با تکیه به تلویزیون دولتی ایران اطلاع داد. بر پای خبرها از همه بیشتر شهر بستگ آسیب دیده است. در آنجا بناهای زیادی خراب شدند. یادآور میشویم اخیرهای سال 2003 بر اثر زمین لرزه مدهش در شهر بوستانی بام واقع در جنوب شرقی ایران 26 هزار نفر جان باخته بودند. شنوندگان ارجمند اخباری تازه تاجیکستان منطقه و آنان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شام پنجشنبه 2 ژانویه سال 2014 میلادی و مسئله معرفی آن را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سفری واپسین به وطن. جسدهای دو تاجیکی قربانی ترکش ولگاگراد به تاجیکستان انتقال می‌یابند. بازداشت زنجانی و اقتصاد تاجیکستان. طرح‌های میلیاردری ایرانی را در تاجیکستان چی سرنوشت انتظار است؟ ما در دل هوس‌ها داریم، دست نارسا داریم. آیا پول ملی چین به ارز بین‌المللی تبدیل خواهد شد؟ جسدهای رحمان علی غازیف و توشپولاد نظروف که در ترکش روز 29 دکبر سال گذشته در ولگاگراد به هلاکت رسیدند، روز 2 ژانویه ساعت 14 دقیقه به وقت مسکو به پایتخت روسیه آورده شده، شبانه توسط هواپیمای خط‌سیر مسکو دوشنبه به تاجیکستان فرستاده می شوند. در این باره با رادیوی آزادی ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داد. او افزود در ملاقات نماینده خدمات مهاجرت نصرت الله اسماتوف با رئیس شعبه حفظ اجتماعی حکومت ولایت ولگاگراد تاتیانا مالچانوا ذکر شده است که مقامات روسیه به خانواده های قربانیان بیش از 2 میلیون روبلی جبران پولی پرداخت خواهند کرد.
زمینی واخوری با کارمند نمایندگی نصرت الله اسماتوف، مدیر شعبه حفظ اجتماعی حکومت ولایت ولگاگراد تاتیانا مالچانوا اظهار داشت که مسئله جبران قربانیان این فاجعه به پوراگی حل خود را یافته است. با گفت خانم مالچانوا، اعضای اویله های مرحوم غازیف و نظرف بیشتر از 2 میلیون روبلی به صفت جبران میگیرند. از این مبلغ 1 میلیون از حساب حکومت فدرالی، 1 میلیون از حساب حکومت محلی، باز 50,000 از جانب میری شهری ولگاگراد و از فوند فدرالی مراسم دفنی با 18,000 پرداخت کرده می شود. با قرار از اویلی همین فوتیدگان برای گرفتن مبلغ جبران در شهری ولگاگراد، همسر غازیف و دختر کلانی نظرف نادیره
ابراهیم احمدوف افزود که موضوع کمک به خانواده های قربانان ترکش در ولگاگراد زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان قرار دارد و مقامات کشور خرج مراسم دفن توشپولاد نظروف و رحمان علی غازیف را بر عهده خواهند داشت. یادآور می شویم توشپولاد نظروف و رحمان علی غازیف بر اثر ترکش در وگزل راه آهنی شهر ولگاگراد به هلاکت رسیدند. توشپولاد نظروف ساکنی 54 ساله ناحیه تورسونزاده روز 29 دکبر در محل حادثه جان داد و ساکنی 42 ساله شهر دوشنبه رحمان علی غازیف شب 3 به 31 دکبر از جراحات های وزنین در بیمارستان از عالم درگذشت. در همین حال در ولایت ولگاگراد عملیات ضد ترور به خاطر بازداشت سازماندهندگان ترکش ها ادامه دارد و تا امروز 6,000 بنا و مؤسسه تفتیش شده، کارمندان پلیس 700 نفر را بازداشت کردند. مسئولان نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگویند درباره در عملیات ضد ترور بازداشت شدن نفری از شهروندان تاجیکستان اطلاع ندارند. کمیته ملی علیه ترور روسیه روز 2 ژانویه خبر داد که تفتیش ترکش ها علکی نتیجه می دهد. با گفته طبیبان وضع 5 نفر در ترکیه آسیب دیده و خیمه میماند. عین حال در بیمارستان های شهرهای ولگاگراد و وارسک 44 نفر و در مرکزهای طبی مسکو 18 کس از آسیب دیده ها زیر نظارت طبیبان قرار دارند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اس ام اس. بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی که دارایی‌اش را تا 15 میلیارد دلار حساب می‌کنند، تا زمان بازداشتش یکی از سرمایه‌گذارهای عمده در اقتصاد تاجیکستان نیز به شمار می‌رفت. هرچند تا پایان سال 2012 زمانی که نام او در روی خط سیاه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران شامل شد، کسی درباره این میلیاردر ایرانی چیزی زیادی نمی‌دانست. اما برای این سرمایه‌دار تا این اواخر خوش اقبال که وزارت دارایی آمریکا سال تولد او را یا 1971 یا 1974 گفته است، روزهای سیاه در ایران فرا رسیدند. بابک زنجانی روز 3 دسامبر با اتهام فساد بازداشت و به زندان ایوین تهران انداخته شد. در تاجیکستان اکنون سوال رقم یک این است که طرح‌ها و بانک و شرکت‌های تأسیس کرده زنجانی را چی سرنوشت انتظار خواهد بود. گزارش فرهادی میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در این باره.
خبری بازداشت میلیاردر ایرانی بابک زنجانی که گمان می‌رود ده‌ها میلیون دلارش در تاجیکستان می‌چرخند، این سوال را به میان آورده است که دارایی و بیزنس‌های او در این کشور چی پیش آمده خواهند داشت. ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتوگزل سابق که همیشه پر آدم بود، روز 2 ژانویه بیابانی ساکت را میماند و در هیچ کجای آن نشانه از اوتوبوس یا تاکسی های ایشان اکسپرس دیدن نمیشد. این مرکز را میلیاردر ایرانی بابک زنجانی ساخته و آن را با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان باز کرده بود. میدان ساختمان گیپرمارکت یا بزرگترین فروشگاه در محله تکستیل دوشنبه نیز ساکت است و تکنیک بناکاری در اینجا بیکار ایستاده است. پاسبان این ساختمان نام زنجانی را نشانیده است و گفت کارگران در استراحتند. تأثیرات عمومی این است که خبر حبس زنجانی در ایران به آتش پرجوش خروش انشاءات او در دوشنبه آبی سرد ریخته است. اما دلیر عبدالله سخنگوی کندگروپ تاجیکستان، یکی از شرکت‌های مربوط به زنجانی، آوازه‌های قطع فعالیت ایشان اکسپرس ترمینال را رد کرد و گفت تاکسی‌ها و اتوبوس‌هایی که در اختیار این ترمینال هستند 15 روز قبل برای نصب بالون‌های نو زمستانه به کارخانه تعمیر و تجدید در دوشنبه انتقال یافتند تا به شرایط زمستان مطابق کرده شوند. دلیر عبدالله در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که بابک زنجانی یکی از اساس‌گذاران کانت اینوستمنت بانک بود، اما با تقاضای اقتصاد بازاری تا یک سال اخیر هیئت سهامان شرکت تغییر خوردند و حالا میلیاردر ایرانی در صف آنها نیست.
در سرگاه تاسیس یعنی اش اکسپرس و دیگر را زنجانی بود. اینا این کار نمیکنه، ما این کار کردن خودش اصلا منطق هم نداره. یکی بعد زمینه اقتصاد بازاری سهامدارای این شرکت ها شخص دیگر است. یکی ما این کار نمیکنیم که زنجانی رابطه داشت. زنجانی رابطه داشت، در سرگاه تاسیسش زنجانی بود.
سخنگوی کانت گروپ تاجیکستان افزود حالا باز یک زیر ساختار نوی کانت گروپ تاجیکستان به نام ایشان اکسپرس ترانسپورت تشکیل شد که از ترمینال جدا بوده فعالیت تاکسی و اتوبوس ها را تنظیم خواهد کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان ترمینال ها حق انتقال مسافران را ندارند و از این به بعد ایشان اکسپرس ترمینال به جز اتوبوس و تاکسی های ایشان اکسپرس ترانسپورت به ماشین های دیگر شرکت های نقلیاتی هم خدمت خواهد رساند. با آن وجود که بابک زنجانی از سرمایه گذاران مطرح تاجیکستان محسوب می‌یابد و هم با اتفاق رهبریت عالی این کشور در افتتاح چند طرح شرکت داشت، در صحبت با آزادی در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال همچنین وزارت کارهای خارجی از شرح بازداشت او خودداری کردند. دلیل آنها هم این بود که منتظر حکم دادگاه ایران و دیگر دادگاه‌های بین المللی خواهند بود. پروفسور حاجی محمد عمروف خاموشی مقامات تاجیکستان را غیر منطقی ارزیابی کرده میگوید فعالیت زنجانی در تاجیکستان خلاف منافع این کشور نبود.
این با منفعت ملت با منفعت خلق بود. لیکن من گمان میکنم که همین زنجانی جرت و گلوبالی پلیتیکی.
بابک زنجانی میلیاردر ایرانی روز 30 دکبر از سوی مقامات امنیتی ایران با گمان دست داشتن در سرقت 2 میلیارد یورو پول فروش نفت ایران بازداشت شد. وکیلان پارلمان ایران قبلا گفته بودند که زنجانی 2 میلیارد و 60 میلیون دلار وزارت نفت را پرداخت نکرده سند جعلی را نشان داده است که گویا از طرف بانک ملی تاجیکستان داده شده پرداخت شدن این پول به وزارت نفت ایران را تصدیق میکند. اما بانک ملی تاجیکستان روز 30 دکبر ارائه چنین سندی را به بابک زنجانی رد کرد و گفت گواهی نامه بانک ظاهرا ساخته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاثیر بازداشت میلیاردر ایرانی بابک زنجانی با چند طرح بزرگ در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات چین بارها گفتند که میخواهند پول ملیشان یوان با پول بین المللی تبدیل یابد. آخر ماه نوامبر سال گذشته یگان نایب رئیس بانک ملی چین گفت کشورش دیگر با زیاد کردن ذخیره اسعار خود برتری نخواهد داد. منظور این سرمایه برای رشد فعلی و آینده چین کافی است. بنا به اطلاع خبرگزاری بلومبرگ، ذخیره اسعار چین که بخش عمده آن را دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد، با درجه بزرگ شده است که چین می‌تواند همه ذخیره های طلای بانک های مرکزی جهان را دو بار خریداری کند. مقامات چین سال گذشته به تاجیکستان پیشنهاد کردند که تجارت بین دو دولت در سال 2014 نه با دلار و یورو بلکه با یوان جریان بگیرد. تفصیل در این باره در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
تاجیکستان پیشنهاد چین را بررسی میکند که خواسته است دو دولت تجارت بینی همه را با یوان پول ملی چین انجام دهند. برخی میگویند این سبب افزایش نفوذ چین در تاجیکستان میشود، ولی برخی دیگر بر اینند که تبدیل مستقیم پول و منفعت هر دو جانب خواهد بود. اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، شبهه باقی نخواهد ماند که یوان در صرافی های تاجیکستان در جای اول بالاتر از دلار و یورو و روبل قرار خواهد گرفت، هرچند حالا نه همه این دکان ها یوان میفروشند. در حال حاضر تنها ژاپن چنین درخواست پکین را پذیرفته است و برخی از کشورهای اروپا و آفریقا همانا سود و زیان این گذار را در ترازوی اندیشه گذاشتند. اروپا مثل تاجیکستان به این پیشنهاد هنوز پاسخ نداده است و چین اظهار امیدواری کرده است که در دور نوی رئیس جمهوری امام علی رحمان در سالهای 2013-2020 رابطه های بین دو کشور گسترش و تحکیم خواهند یافت. اما سالهای آخر قضیه به چین داده شدن زمین تاجیکستان که بحث‌های زیادی را در جامعه بپا کرد، مناسبت ناسالمی را به چین و چینایی‌ها در تاجیکستان تشکل داد. ولی استاد بخش مناسبت‌های بین المللی در دانشگاه ملی تاجیکستان امرالدین شریفوف میگوید این روحیه موقتی بود، چون با دیدن زحمت پیشگی کارگران چینایی برخورد اهالی به آنها تغییر کرد.
بیشتر نسبت این مردم یک گوییم که نگرانی یک ناباوری به نظر می رسید و حسن پیدا شدن چینه رو در بزرگ می گنید. چینه هم تو یک اندازه مردم رو نگران کرده بود و کرده است. لیکن به هر حال وقتی که مهنتی دیدیم که صفریلانه که همون موجودان مهنتی چینی را مردم میبینند، اکنون در مثل اونها یک نمونه برای مردم مهنتکش هم تجار پاید اندازه تایدوش در خوشن در همین محله های دیه ها.
با وجود این، استاد دیگری همین بخش در دانشگاه ملی نیازبدل میرزایف در محفل در سفارت چین در دوشنبه پیشنهاد کرد که برای اجرای طرح‌های مشترک مخصوصا در ساحه‌هایی که اختصاص طلب نمی‌کنند کارگران محلی جلب شوند و این عمل زودتر و بهتر می‌تواند برخورد جامعه را به چین عوض کند.
در صورتی که در تاجیکستان کارگران تاجیکستان کار به جای کار احتیاج دارند، هیچ ضرورت نیست که از خطوی برای اجرای کارهای مثلا کارهای نامقدر تفکر انجینری تقاضا میکرده به اصطلاح کارهای دویم درجه ده ما از خطوی کارگر بیاریم.
جناب میرزایف اظهار تاسف میکند که مقامات تاجیکستان و چین این مساله را نادیده میگیرند. این در حالی است که سال 2013 دو کشور سازشنامه کارشریکی استراتژی را امضا کردند. بقیده تحلیلگر تاجیک وفا نیت‌بکوف اکنون چین قریب در تمام رشته ها با تاجیکستان همکاری دارد و در بعضی آنها به همکاری شماره اول تبدیل یافته است.
حجم عمومی سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان امسال از 2 میلیارد دلار گذشت و اگر با همکاران سنتی استراتژی چون روسیه مقایسه کنیم چین برتری یافته به ساحه‌های چون تحقیق گیولوژی رسیده است.
اگر اهالی تاجیکستان به دریای مال تولید چین در بازارها عادت کرده بود، اکنون هزاران کارگر چینی در بسیاری از محل‌های کشور به منظره هر روزه تبدیل یافت. آخر ماه سپتامبر دو کشور در مورد تحقیق مشترک گیولوژی پامیر به سازش رسیدند و به این مناسبت در تاجیکستان مرکز زمین‌شناسی وزارت زمین و ذخیره‌های جمهوری خلقی چین تأسیس یافت. چین همچنین گفته است بنیاد راه آهن را سرمایه‌گذاری خواهد کرد که تا ایران مسیر خواهد داشت. بقیده نیت‌بکوف برنامه چین در تاجیکستان و کلان آسیای مرکزی طرحی است در برابر نقشه‌های آمریکایی راه نوی ابریشم و روسی شرقی میانه نو. تاجیکستان به یک ولایت چین تبدیل نخواهد یافت اگر از هر سه برنامه ماهرانه استفاده کند و در مسئله گذشتن با یوان پول ملی چین نیت‌بکوف بر این است که باید چند سال دیگر صبر کرد و دید که در بازارهای مالیوی جهان چه حالت پیش خواهد آمد.
تلاش حکومت چین برای به ارز بین‌المللی تبدیل کردن پول ملی یوان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان راننده ها شادنمای رانندگی عوض می شوند. مدرسی دولتی اوتوموبیلی کشور اخیراً اعلام داشت که از سال نو شادنماهای 10 سال پیش داده شده اعتبار نخواهند داشت. این خبر بعضی از راننده ها را غافلگیر کرد، زیرا به گفته آنها درباره تبدیل عکس در شادنمای رانندگی بعد از 10 سال قبلا چیزی نشنیده بودند. روند عوض کردن شهادتنامه‌های رانندگی چگونه صورت گرفت و آن آیا ادامه خواهد کرد؟ از سروناز روغلا، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
شهروندان تاجیکستان شهادتنامه‌های رانندگی را که در 10 سال اخیر عکسی صاحبودی آنها نو نشده است عوض میکنند. راننده سابقه‌دار دولت بویف 3 روز پیش از پایان مهلت شهادتنامه‌ای رانندگیش آن را به شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیل تاجیکستان سپرد و سندی نو گرفت. حجت پیشینه‌اش را وی در سال 1982 گرفته بود و 31 سال باز از آن استفاده میکرد. دولت بویف به رادیو آزادی گفت برای تبدیل سندش وی 2 گواهنامه پیشنهاد کرد و 116 سومونی پرداخت.
گایوای گذاشتیم نیت کمیسیا بعد رازرشنی گایی دوشنبه ما برای کی وقت شده دوشنبه سپرد کردیم زیر مکزامین رازرشنی گایی دوشنبه آوردیم 116 سومون کاسبا پول سپردیم تمام علیش کرد و سراغ کامیزه گرفت خودش کامپیوتر با فراوای علیش کرد و
هم صحبتی ما میگوید نمیدوند اگر پلیس او را با شهادتنامه کهنه بازداشت میکرد چی جزا میداد، اما خبر داشت که از 1 ینوری سال 2014 سندهای رانندگی که در 10 سال اخیر به آنها عکسی نو چسبانده نشده است به اعتبار دانسته میشوند. هنوز ماه مارس سال 2013 اعلام شده بود که شهادتنامه های کهنه تنها تا 31 دکبر قانونی خواهند بود. نظرعلی رحمت اللهیف یک مسئول بازرسی دولتی اوتوموبیل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق قانون هر 10 ساله عکس در حجت رانندگی باید عوض کرده شود و از آن که حجت رانندگی صفحه زیاد ندارد برای تغییر عکس حجت نو ضرور است.
10 سال کشید باید که راست در حجت رانندگی عوض شود. با نظر داشت که 2 ورق نیست، 1 ورق است، همون ورقای حجت رانندگی عوض کرده می شود. یکم طلبات زیادتی نیست، یکم اگزامین نیست.
فیض الله یک راننده سابقه‌دار که سال 1972 شهادتنامه رانندگی گرفته است میگوید دوام 40 سال فعالیتش تنها یک بار و آن هم سال 1989 بعد از 17 سال ایواز کرده بود، ولی از آن وقت تا حالا با شهادتنامه زمانی شوروی رانندگی میکند و نمیخواهد که این حجتش را ایواز نماید. برخی از راننده کنندههای دیگر هراس دارند که این اقدام ممکن است سبب امتحانهای تکراری گردد. در هر حال این کار سبب سرگردانی های نویراننده ها می شود. می گوید رستم حفیظوف که در شهادتنامه او نیز عکس در 10 سال اخیر عوض نشده است. اما مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی می گویند تبدیل شهادتنامه های رانندگی 9 ماه به این سو از ماه مارس سال 2013 تا حالا ادامه دارد و از راننده ها برای این امتحان تکراری طلب کرده نمی شود. ناظران امور می گویند در 10 سال دیگرگونی در قیافه انسان ظاهر می شود و از این رو ضرورت عوض نمودن عکس و اسناد رانندگی پیش می آید. امیدجان سعدالایف تحلیلگر تاجیک می گوید عوض کردن عکس شهادتنامه رانندگی بعد از 10 سال به مثل عوض کردن عکس شناسنامه است که می تواند تا اندازه امنیت راننده را تامین کند.
از اون که مثلا 10 سال سپری می گردد، در این 10 سال مثلا خود شخص یا بینایش سوخت می شود یا اون کسل دیگه می گیرد در رفت زندگی، یا که مثلا نفر است که تا این وقت ریش نداشت و همکنون ریش دارد، مثلا عکسی که در شهادتنامه است موافقت نمی کند. برای این کارو اگر باشد ضرورت هست.
اما برخی از رانندگان می گویند ضرورت معاینه طبی و نگذشتن از آن ممکن است سبب لغو شهادتنامه آنها شود. در چنین حالت و همچنین اکنون که مهلت تبدیل شهادتنامه رانندگی به پایان رسیده است، از احتمال دور نیست برخی از رانندگان به حل مشکل خود با استفاده از رشوه امید بندند. این در حالی است که مسئولان بازرسی دولتی اتومبیل تاجیکستان به رادیوی آزادی نگفتند که چه تعداد از رانندگان شهادتنامه های خود را نقض کردند و چه شماره نه. سروینوز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به روند عوض کردن شهادتنامه های رانندگی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرز اللهی لطیف بشنویم.
ورزشکاران تاجیک برای به دست آوردن راحت ها به بازی های 22 زمستانه اولمپی که از 7 تا 23 فوریه در سوچی برگزار می شوند تلاش دارند. به برنامه اولمپیاد زمستانه 7 نمودی ورزش، بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، خاکی، چانه سواری، کنکی تازی و لیژارونی شاملند. در این مسابقات بزرگترین سال 2014، ورزشکاران تاجیک تنها در نمود لیژارونی کوهی شرکت خواهند کرد. بهرالله رجب‌علیف، دبیری کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما امید داریم که یکمین بار دو ورزشگری تاجیکستانی در آنجا اشتراک کنند. یکی از آنها اندری دریگین است و دویم علیشر قدراتوف. دو نفر را از کمیته بین المللی المپی مبلغی که 1,500 دلار هست یک ماه استیپندیه میتیان.
با گفته ای جناب رجب‌علیف، برای به دست آوردن راحت به المپیاد زمستانه در نمود لیژارونی کوهی، ورزشکار باید حداقل در 5 مسابقه انتخابی شرکت ورزد.
حاضر علیشر قدراتوف در 2 مسابقه نتیجه دارد و 3 مسابقه دیگر ما تیار میکنیم و دویم اندری دریگین است. خیلی تجربه خوب دارد و حاضر در اروپا مشق کرده استاده است.
باید گفت که اندری دریگین تنها ورزشکار است که تاجیکستان را 3 بار در بازی های المپی زمستانه سال 2002 در سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا، سال 2006 در تورین ایتالیا و سال 2010 در ونکووری کانادا در 4 نوی رقابت های مسابقه لیژارونی کوهی نمایندگی کرده است. علیشر قدرتف باشد در المپیاده های زمستانه شرکت نکرده است. و ای سال 2011 در بازی های 7 زمستانه آسیایی در پایتخت قزاقستان شهری آستانه در سبقت لیژارونی کوهی در نوع سوپر گیگانت در بین 24 نفر جای 11 را کسب کرده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نگونه های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگانی ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی می‌مانید.